درود و رحمت خداوند به شما همراهان عزیز. خداوندا، جان خود را به سوی تو برمی افرازم. ای خدای من، بر تو توکل می دارم. مگذار سرفکنده شوم. آمین. در قسمت گذشته در خصوص گناه و پیامدهای اون مطالبی را مرور کردیم. همچنین داستانی را تعریف کردیم در خصوص فرار یک زندانی و معرفی یک کشیش کاتولیک به عنوان اینکه به جای اون فرد مجازات بشه. در ادامه با من همراه باشیم. آن شب 9 مرد و یک کشیش به مخزن گرسنگی رفتند. معمولا ایشان میبایست یکدیگر را مانند آدم خاران پاره پاره کنند. اما این بار چنین نشد. تا زمانی که قوت داشتند، برهنه بر روی زمین دراز می کشیدند و دعا می کردند و مزمور می سرودند. پس از 2 هفته، 3 تن از آن افراد و پدر ماکسیمیلیان هنوز زنده بودند. مخزن برای افراد دیگر مورد نیاز بود، پس در روز 14 ماه اوت، آن 4 نفر را بیرون آوردند. در ساعت 12:50 بعد از ظهر، کشیش لهستانی که پس از 2 هفته گرسنگی هنوز زنده بود، سرانجام مورد تزریق اسید کاربولیک قرار گرفت و در سن 47 سالگی چشم از جهان فرو بست. در 10 اکتبر سال 1982، در میدان سنت پیتر در روم، مرگ پدر ماکسیمیلیان به طور شایسته مورد ارج قرار گرفت. در میان 150,000 نفر حضار، از جمله 26 کاردینال و 300 اسقف و اسقف اعظم، فرانسیس گایونیچک و خانوادهش نیز حضور داشتند، زیرا به خاطر آن یک انسان بسیاری نجات یافتند. پاپ در توصیف مرگ پدر ماکسیمیلیان گفت: این یک پیروزی بر تمام نظام‌های بغض و نفرت بود، پیروزی نظیر آنچه خداوند عیسی مسیح به دست آورد. وقتی فرانسیس گایونیچک در سن 94 سالگی درگذشت، سرگذشت او را در ستون یادبود روزنامه ایندیپندنت خواندم. او بقیه عمر خود را صرف این کرد که به همه جا برود و بگوید ماکسیمیلیان چه کاری برای او کرده بود، اینکه به جای او مرد. مرگ عیسی از این نیز عجیب تر است، زیرا تنها برای یک فرد نبود، بلکه برای تک تک افراد این دنیا. عیسی آمد تا جانشین ما گردد. او در راه ما متحمل صلیب شد. سیسرو گفته که مصلوب کردن بیرحمانه ترین و نفرت انگیز ترین شکنجه هاست. عیسی را برهنه ساخته، بر تیری بستند تا تازیانه بزنند. او را با 4 یا 5 تسمه چرمی که داخل آنها تکه های استخوان و سرب تنیده شده بود، زدند. یوسبیوس، نویسنده تاریخ کلیسا در سده 3 میلادی، در توصیف تازیانه زدن رومی می گوید تمام رگها، ماهیچه ها و شکم محکوم در معرض شلاق قرار می گیرد. آنگاه او را به قرارگاه پیلاتس بردند و در آنجا تاجی از خار بر سرش فرو کردند. گردانی متشکل از حدود 600 مرد او را مسخره کردند و به سر و رویش کوفتند. سپس او را مجبور کردند تا صلیب را بر شانه‌های خون‌آلودش حمل کند، تا اینکه از حال رفت و شمعون قیروانی را وادار ساختند آن را برای او حمل کند. وقتی به محل مصلوب کردن رسیدند، بار دیگر او را عریان ساختند. او را بر صلیب قرار دادند و میخایی به درازای 15 سانتی‌متر در مچ او فرو کردند. زانوهایش را به پهلو پیچاندند تا بتوانند میخ را در مچ پای او بین استخوان درشت پی و ظرفه آشیل فرو کنند. او را بر صلیب بلند کردند و آن را در سوراخی که در زمین تعبیه شده بود انداختند. او در آن حالت در گرمای طاقت فرسا و تشنگی غیر قابل تحمل آویزان ماند و در معرض استهزای جمعیت قرار گرفت. او به مدت 6 ساعت در دردی غیر قابل تصور باقی ماند، در حالی که جانش به تدریج تحلیل می رفت. این اوج درد و عمیق رسوایی بود. اما بدترین بخش رنج او تنها درد فیزیکی شکنجه و مصلوب شدن نبود، نه حتی درد عاطفی ناشی از ترک شدن از سوی دنیا و ترک شدن از سوی دوستان، بلکه رنج روحانی ناشی از دور شدن از خدا به خاطر حمل گناهان ما بود. پیروزی عیسی کامل بود. او نه تنها در راه یک نفر، بلکه در راه همه ما مرد. پیروزی که به بهای سنگینی به دست آمد. در هر چهار انجیل می‌خوانیم که چطور عیسی در باغ جتسیمانی یکه و تنها رنج کشید و به سوی پدر فریاد برآورد که یا پدر، این پیاله را از من بگذران، لیکن نه به خواهش من، بلکه به اراده تو. رانیرو کانتالاموسا می نویسد در کتاب مقدس تصویر جام تقریبا همیشه یادآور اندیشه غضب خدا بر گناه است. هر جا که گناه هست، داوری خدا بر آن متمرکز است. در غیر این صورت، خدا با گناه سازش خواهد کرد و نفس تمایز میان خیر و شر دیگر وجود نخواهد داشت. حال عیسی مردی است که گناه شد. نوشته شده که مسیح برای گناهان مرد. او به جای ایشان مرد، نه فقط در راه ایشان. بنابراین او برای همه مسئول است و در نزد خدا مجرم. بر علیه او بود که غضب خدا مکشوف شده است و این همان مفهوم نوشیدن از جام است. نتیجه صلیب مانند الماسی زیباست که وجه‌های مختلفی دارد. از هر زاویه‌ای که به آن نگاه کنید، می توانید رنگ‌ها و نورهای متفاوتی ببینید. صلیب به یک معنا یک راز است. درک آن بسیار عمیق است. اما از هر زاویه‌ای که به صلیب بنگرید، هرگز عمق و زیبایی آن را تماماً کشف نخواهید کرد. این زوایا در عهد جدید مورد کاوش قرار گرفته است. نخست آنکه صلیب نشان می‌دهد خدا چقدر ما را دوست داشت. اگر در مورد محبت خدا دچار تردید می‌شوید، به صلیب نگاه کنید. عیسی فرمود کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. صلیب همچنین درباره طبیعت خدا سخن می‌گوید. شاید بزرگترین سوالی که مردم درباره مسیحیت مطرح می‌کنند این است که خدا چگونه می‌تواند اجازه دهد این همه رنج در دنیا وجود داشته باشد. برای این سوال دشوار پاسخی ساده وجود ندارد. خدا خودش از رنج بر کنار نیست. او در شخص پسر خود آمد، برای ما رنج کشید و اکنون نیز همراه با ما رنج می کشد. عیسی بر روی صلیب نمونه از محبت ایثارگرانه برای ما بر جا می گذارد. صلیب و قیام که به یک معنا رویدادی واحد هستند، بیان می دارند که قدرت مرگ و شرارت در هم کوبیده شده اند. هر یک از این جنبه ها به فصل کامل برای بررسی نیاز دارند که در اینجا مجال آن نیست. ولی در اینجا می خواهم بر چهار تصویر متمرکز شوم که عهد جدید برای توصیف عملی به کار می برد که عیسی بر روی صلیب برای ما انجام داد. به گفته ی نویسنده و استاد برجسته جان استاد، هر یک از آنها از عرصه زندگی روزمره برگرفته شده اند. تصویر نخست از معبد می آید. در عهد عتیق احکام دقیقی به منظور پرداختن به مسئله گناه وضع شده بود. نظام کاملی از قربانی ها وجود داشت که نشان می داد گناه چقدر جدی است و باید از آن طاهر شد. عموماً شخص گناهکار می بایست حیوانی به معبد می آورد. این حیوان می بایست بی عیب باشد. شخص گناهکار می بایست دستهای خود را بر حیوان می گذاشت و به گناهان خود اعتراف می کرد. به این ترتیب چنین قلمداد می شد که گناهانش به حیوان منتقل می گردد. سپس حیوان را ذبح می کردند. نویسنده رساله به عبرانیان خاطر نشان می سازد که محال است که خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند. این عمل فقط یک تصویر یا سایه بود. واقعیت آن با قربانی عیسی آمد. تنها خون مسیح، جانشین ما، می تواند گناهان ما را بزداید. یحیی وقتی عیسی را دید گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. تنها او قربانی کامل بود، زیرا تنها او زندگی کاملی داشت. خون عیسی ما را از همه گناهان پاک می سازد. آن آلودگی گناه را می شوید و می زداید. تصویر دوم از امور بازار می آید. بدهی مشکلی نیست که تنها مربوط به زمان ما باشد. در دنیای باستان نیز این مشکل وجود داشت. اگر کسی بدهی کلانی داشت، ممکن بود مجبور شود خود را به بردگی بفروشد تا بدهی خود را باز پرداخت کند. فرض کنید مردی در بازار ایستاده و خود را به عنوان برده عرضه می دارد. کسی ممکن بود بر او ترحم کند و بپرسد چه مقدار بدهکاری؟ شخص بدهکار نیز بگوید 10,000 تا. فرض کنید مشتری حاضر شود آن 10,000 را بپردازد و بعد بگذارد او آزاد برود. با این کار او وی را فدیه یا بازخرید می کرد. به همین شکل عیسی مسیح نیز ما را فدیه داد یا بازخرید کرد. عیسی با مرگ خود بر صلیب بهای بازخرید ما را پرداخت. به این ترتیب ما از قدرت گناه آزاد شده ایم. این آزادی واقعی است. عیسی فرمود اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. من شخصا وقتی مسیحی شدم، بیدرنگ از بعضی چیزها آزاد شدم، اما در بعضی عرصه‌های دیگر کشمکشی دائمی وجود داشته است. منظور این نیست که دیگر گناه نمی‌کنیم، اما سلطه گناه بر ما برداشته شده است. بیلی نولان از کشتی بازرگانی فرار کرد و به مدت 38 سال معتاد به الکل بود. او 20 سال بیرون کلیسای ما می نشست و مشروب می خورد و گدایی می کرد. در روز 13 ماه می سال 1990 در آینه نگاه کرد و به خود گفت تو آن بیلی نیستی که زمانی می شناختم. می گوید که از خداوند عیسی مسیح دعوت کرد تا وارد زندگی شود و با او عهد کرد که دیگر مشروب ننوشد. از آن زمان تا امروز لب به مشروب نزده است. زندگی او دگرگون شده است. محبت و شادی مسیح از چهره او می درخشد. روزی به او گفتم بیلی خوشحال به نظر می رسی. جواب داد خوشحالم چون آزادم. زندگی من مثل بازی مارپیچ است و من بالاخره توسط عیسی مسیح راه بیرون آمدن از آن را یافتم. مرگ عیسی بر صلیب این آزادی از قدرت گناه را میسر ساخت. شنوندگان و همراهان عزیز، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگر دعا کنیم. ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و سخنان فقانم دوری؟ تو مرا از شکم مادر بیرون آوردی، از شیرخوارگی اطمینانم بخشیدی. از من دور مباش. آمین.